این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران بار دیگر خواستار آزادی فرزندانشان شدند. جمهوری اسلامی ایران از فروش صادراتش به یورو و دلار باز می‌ایستد. و حزب الله مدعی عرضه مدارک مداخله اسرائیل در قتل رفیق حریری شد. درود بر شنوندگان رادیو فردا. سه‌شنبه 19 مرداد 1389 دهم اوت 2010 میلادی رو سپری می‌کنیم. وارد به هر حال شامگاه شدیم. امیدوارم که شب خوبی رو پیش رو داشته باشید و روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. پیش از اون که ببینیم در این مجله شبانگاهی چه چیزهایی رو برای شما همکارانم در نظر گرفتن که با هم بشنویم، بد نیست سری به دنیای خبرها بزنیم با همکارم هانا کاویانی که از لحظاتی پیش کار خبر رادیو فردا رو در دست گرفته، سکان خبر در دستان اوست. با هم بشنویم که چه مسائلی رو دنبال کرده و بعد برمیگردیم با هم گزارش ها رو قسمت میکنیم.
با سلام. مادران 3 جوان آمریکایی که از سال گذشته در ایران زندانی شدند، بار دیگر در نامه سرگشاده خطاب به رهبران جمهوری اسلامی خواستار آزادی فرزندانشان شدند. مادران شین باور، سارا شرود و جاش فتال در نامه‌ای که به مناسبت آغاز ماه رمضان منتشر کردند میگویند که این دومین ماه رمضان نیست که فرزندانشان در زندان به سر میبرند و نگران وضعیت روحی و جسمی آنها هستند. در این نامه همچنین آمده است که وضعیت جسمی سارا شرود نگران کننده است و این مادران از مقام‌های ایرانی خواستند تا فوراً به بازداشت انفرادی وی پایان داده و او را تحت درمان قرار دهند. رسانه‌های گروهی ایران از قول محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی می‌نویسند تهران به تلافی تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران اعمال کردند از فروش صادراتش به یورو و دلار سر باز خواهد زد. معاون اول محمود احمدی نژاد تاریخی برای توقف فروش کالاهای صادراتی ایران به یورو و دلار مشخص نکرده است. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان برش‌های تصویری از فیلمبرداری هواپیماهای شناسایی و تجسسی را عرضه کرده و مدعی شده است که این تصاویر دست داشتن اسرائیل در سوءقصد مرگبار به جان رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را نشان می‌دهد. طرح این ادعای شیخ حسن نصرالله با افزایش فشار بر حزب الله و تحقیقات دادگاهی ویژه درباره ترور رفیق حریری همزمان شده است. اسرائیل ادعای شیخ حسن نصرالله را مضحک خوانده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خبر توافق پنهانی آن سازمان با اسرائیل را بی پای خواند. پیشتر گزارش‌های درباره توافق پنهانی سازمان ملل با اسرائیل برای معاف کردن سربازان اسرائیلی از پاسخگویی به بازپرسان آن سازمان درباره حادثه حمله مرگبار تکاوران اسرائیلی به یک کشتی حامل کمک‌های ترکیه برای مردم غزه منتشر شده بود. و دولت عربستان سعودی برای ساختن صدها مدرسه، بیمارستان، مجتمع مسکونی و تأسیسات زیربنایی دیگر در آن کشور برنامه 385 میلیارد دلاری 5 ساله‌ای را تصویب کرده است. این خبر را خالد بن محمد القصیبی وزیر برنامه ریزی اعلام کرد. محمد،
سپاسگزارم از هانا کاویانی که تا این لحظه خبرها رو در به ما اطلاع داد. البته در ساعت بعد هم خواهید شنید باز از هانا خبرها رو، اما در این مجله شبانگاهی چه براتون در نظر گرفتیم؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. جمهوری اسلامی ایران 164 دستگاه سانتریفیوژ دیگر را فعال کرده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد. ماه رمضان و محدودیت‌های دوباره اجتماعی. و در همین مجله شبانگاهی خواهید شنید آیا وکلای ایرانی بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ایران محدودتر شدند؟ همراه ما باشید 30 دقیقه آینده مجله شبانگاهی رادیو فردا. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به تازگی 164 دستگاه سنتریفیوژ دیگر را برای غنی‌سازی اورانیوم با درجه خلوص 20% فعال کرده است، اقدامی که تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب میشه. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارشی بشنوید که همکار ما نادر وکیلی از واشنگتن ارسال کرده.
دیدبان اتمی سازمان ملل متحد که مقر آن در وین است، روز دوشنبه اعلام کرد ایران با راه اندازی 164 دستگاه سانتریفیوژ جدید، دومین آبشار تولید اورانیوم غنی شده با عیار 20% را آغاز کرده است. نخستین آبشار تولید اورانیوم غنی شده 20% که در مرکز نتنز است، از ماه فوریه سال جاری مشغول کار بوده است. گرچه اورانیوم غنی شده 95% میتواند در ساخت بمب هسته‌ای به کار رود، اما اورانیوم غنی شده 20% میتواند در مدت کوتاهی به اورانیومی تبدیل شود که برای به کار رفتن در سلاح اتمی مناسب است. ژیل تودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید هنگامی که بازرسان این آژانس در اواسط ماه ژوئیه، یعنی 3 هفته پیش، از مرکز نتنز بازدید کردند، مهندسان و تکنیسیان‌های ایرانی سرگرم نصب آبشار جدید غنی‌سازی اورانیوم بودند. خانم تودور میگوید چنین اقدامی در تضاد کامل با قطعنامه‌های شورای امنیت است و تهران باید تمام فعالیت‌های غنی‌سازی خود را تعلیق کند. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود این اقدام کارایی چرخه تولید غنی‌سازی اورانیوم را با خلوص 20% برای تهران افزایش داده است. خبر افزایش کارایی روند غنی‌سازی ایران در حال منتشر می‌شود که تهران روز گذشته تصمیم خود را دایر بر حذف دلار و یورو از ذخایر ارزی نیز اعلام کرد. در همین رابطه محمد رضا رحیمی، معاون ریاست جمهوری، به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت در مبارزه با تحریم‌های اخیر که علیه ایران وضع شده، ما دلار و یورو را از ذخایر ارزی خود خارج خواهیم کرد. از سوی دیگر یک قانونگذار آلمانی که 2 هفته پیش برای بازدید به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت به خبرنگاران گفت مقام‌های ایرانی نگران آنند که تحریم‌های اخیر روابط بازرگانیشان را با جامعه جهانی به خطر اندازد. در این حال یک مقام بلندپایه ایرانی چند روز پیش گفت اینکه آمریکا فکر کند پس از اعمال تحریم‌ها ما دست از برنامه هسته‌ای خود برخواهیم داشت، توهم و خیالی بیش نیست. تهران همواره این اتهام را که در پی ساخت سلاح اتمی است رد کرده و میگوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برای مقاصد صلح‌آمیز است، اما جامعه جهانی و از جمله آمریکا به فعالیت‌های هسته‌ای ایران با دیده تردید می‌نگرد.
گزارش نادر وکیلی از واشنگتن رو شنیدید. در طول یک سال گذشته و پس از حوادث بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران، برخی از وکلای دادگستری میگن که محدودیت‌های بیش از پیش شامل حالشون شده و بیش از همه وکلایی که در دفاع از متهمان سیاسی و پرونده‌های حقوق بشری فعالیت می‌کردند، این محدودیت‌ها شامل حال اونها شده. تعدادی از این وکلا ناگزیر از ایران خارج شدند و آنهایی هم که هنوز در ایران به سر می‌برند، فضا و امکانی عنوان می کنند که برای کار و فعالیتشون ندارند. در بسیاری از موارد حتی وکلا میگن که نمیتونن به پرونده موکلان خودشون دسترسی داشته باشند. فهیمه خضر حیدری در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
گفتند قاضی و وکیل دو بال فرشته دادگستری هستند، اما در ایران امروز حال و روز این دو بال چگونه است؟ به نظر میرسد یکی از این بالها، یعنی وکالت، آسیب و جراحت جدی دیده باشد. این را وکلای مستقلی میگویند که یا در ایرانند و به جای حضور در محاکم دادگستری خانه نشین شدند و یا ناگزیر به ترک ایران شدند و فعالیت حرفه‌ایشان شکل دیگری به خود گرفته است. یک وکیل دادگستری چه زمانی میتواند حقیقتاً یکی از بالهای فرشته عدالت باشد؟ شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل، به این پرسش پاسخ میدهد.
وکلا زمانی میتوانند وظیفه خودشون رو انجام بدن که دستگاه قضایی استقلال داشته باشه، و چون ما متاسفانه روز به روز دستگاه قضایی اون از عدالت فاصله بیشتر میگیره و به سیاست نزدیک میشه، بنابراین کار کردن بسیار دشوار شده. وکلایی که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکنند، خودشون در معرض اتهام قرار میگیرند و از نظر دادگاه شریک در جرم موکل محسوب می شوند.
محمد مصطفی، وکیل دادگستری که به تازگی به کشور نروژ پناهنده شده، هم با شرکت در این بحث از شرایط استقلال وکلا می گوید.
وکیل دادگستری باید این قدرت رو داشته باشه که با تمام شهامت و جسارت در مقابل اعمال غیرقانونی که انجام میشه دادخواهی بکنه و به کمک موکل خودش بشتابه. ولی متاسفانه در کشور ما به خصوص مواردی که در جرم‌های سیاسی، متاسفانه فضا رو برای وکلای دادگستری به قدری تنگ میکنن که نتونن آنطور که باید شاید از موکلین خودشون دفاع بکنن.
اما آنچه به خصوص در یک سال گذشته وکلای دادگستری را در موقعیت آچمز قرار داده تا نتوانند به دفاع از موکلان خود بپردازند، بیشتر از کجا سرچشمه میگیرد؟ محمد مصطفی میگوید وزارت اطلاعات.
در تهران دادسرایی به نام دادسرای شهید مقدس تشکیل شده. در دادسرای شهید مقدس وزارت اطلاعات هستش یا مراجع امنیتی هستش که تعیین تکلیف میکنن در مورد یک کیس. وکلای دادگستری حق دخالت در این کیس ها رو ندارن. خب این پروسه رو دارن در جاهای دیگری هم پیاده میکنن که متهم نتونه از حقوق خودش دفاع بکنه. از وزارت اطلاعات تماس گرفته میشه به وکلای دادگستری، به اونها میگن حق مصاحبه کردن ندارید. در نهایت اعمالی رو انجام میدن که وکلای دادگستری مجبور بشن که یا کار نکنن یا اینکه کشورشون رو رها بکنن.
با این حال تولید محدودیت و تحمیل خطوط قرمز برای حرفه وکالت در ایران سابقه بیش از اینها دارد. گوشه از این تاریخچه را از محمد سیفزاده، از چهره های قدیمی تر حقوق و وکالت در ایران میشنویم.
در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق با استفاده از اختیارات تقنینی لایه استقلال قانون وکلای دادگستری نوشته شد و مقصود این بود که قانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت از قوه قضایی مستقل است و می توانیم بگوییم که البته تا سال 56 وضعیت بدی وکلا نداشت. اما بعد از انقلاب اولین اقدامی که انجام شد این بود که با توجه به این که قانون وکلا در کاخ دادگستری مستقر بود، ابتدا وسایل اینها را از اونجا بیرون ریختند و بعد تا سالها شأن و اعتبار و احترام وکالت رو رعایت نمی کردند یا به دادگاه راه نمی دادند که بالاخره این منجر به بخشنامه ای شد در زمان شورای عالی قضایی سابق. این وضعیت ادامه داشت که یک مرتبه آمدند در اجرای ماده 187 قانون برنامه توسعه 5 ساله سوم به قوه قضایی اختیار دادند که بتواند خودش مستقلن وکلا و مشاورین حقوقی تربیت بکنه و اینجا بزرگترین ضربه به قانون وکلای دادگستری وارد شد.
با این وصف آیا این روزها وکلای مستقل هنوز در ایران امکان ادامه ی حیات حرفه‌ای دارند؟ محمد مصطفی:
به نظر من وکیل مستقل در ایران ما نمیتونیم پیدا بکنیم. هستن وکلای دادگستری ولی اجازه کار بهشون نمیدن.
محمد سیفزاده وکیل دادگستری در ایران هم نظر مشابهی دارد.
در زمانی که در کانون مدافعان حقوق بشر کمیته وکلای همکار رو تشکیل دادیم، نزدیک به 6000 پرونده در سراسر ایران رو ما وکالت کردیم و الان از آن گروه عموما متفرق شدن و تعدادی مجبور به ترک وطن شدن و بقیه هم به هر حال با توجه به فشارها و وضعیتی که هست واقعا قادر نیستند در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی وکالت بکنند.
و همه اینها در حالی است که شیرین عبادی حتی از تنگتر شدن دایره نظارت و محدودیت برای وکلا در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
تازه باید بگویم که امروز روز خوش وکلاست، برای اینکه قانونی از مجلس گذشت و قوه قضاییه میبایستی پروانه وکالت بدهد و این قانون خلاف قانون اساسی رو از اون جهت تصویر کردند که جزی استقلال باقی مانده وکلا رو هم از بین ببرند.
کسی نمیداند پرونده های حقوق بشری، پرونده های سنگسار، پرونده های اعدام نوجوانان زیر سن قانونی، پرونده های سیاسی و عقیدتی با چشم‌اندازی که وکلای مستقل از حال و آینده حرفه وکالت در ایران ترسیم میکنند چه سرنوشتی خواهند داشت.
خب گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. بگذارید در این وانفسای زمان چند پیام از شنونده ها بشنویم و بعد گزارش ها رو ادامه بدیم.
فکیره محمدی باید از زندان آزاد بشه. فکیره محمدی باید حکمش لغو بشه. هر سیستمی خودش رو باید به روز دنیا، قوانین وانسری روز دنیا هماهنگ کنه.
خشونت طلبان و فرصت طلبان مال هیچ نظامی، مال هیچ دینی، مال هیچ دولتی، مال هیچ ملتی نیستن. فقط فکر جیب خودشون رو شهوت پرستی و بیدین پرستی دجالن. کارشون دیگه تمام است. خدا نگهدار.
اگر سهام عدالت مال افراد کم درآمده که چرا به یه بازنشستی که روزانه 11,000 تومان حقوق داره با 6 عایله مندی چرا به این افراد نمیدن و اگر هم میخوان ندن چه خب به هیچ کی ندن. 2 اسمارا دارن میدونن همش حرفش اینه که فرم نیست نمیدونم نیومده.
خواستم بپرسم شما گفتین آقای احمد نژاد میخواین 40% مردم تهران بیرون کنه، اینجوری که ما فکر میکنیم آقای احمد نژاد فکر میکنه با بیرون کردن این 40% کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه، اما این فکر رو نکنه چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون دو روز دیگه آبرو خود آقای احمد نژاد میره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خب در اینجا میریم سراغ برنامه همیشگی که تو این ساعت تکرارش رو میشنوید و اونم برنامه روزنگار تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایرانه که من بیش از این توضیح نمیدم.
روزنگار تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو
اروپا. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
نوزدهم مرداد 1389 خورشیدی. امروز میخوایم برگردیم به نوزدهم مرداد سال 1359 خورشیدی، روزی که محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر کار خودش رو آغاز میکنه. آقای ویسی، چه شرایطی اون موقع بر ایران حاکم بود؟
از نظر شرایط دوره‌ای بود که 7-8 ماه قبلش مهندس بازرگان در آبان 58 استعفا کرده بود، عملاً اداره کشور در اختیار شورای انقلاب بود و بعد هم که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور شد، ما شاهد دوره‌ای در جمهوری اسلامی هستیم که هم شکاف بین مجاهدین خلق و جناح حزب الله جمهوری اسلامی تشدید شد و هم اختلاف بین بنی صدر و جناح حزب الله، ضمن اینی که از شهریور 59 ما به تدریج مسئله جنگ رو هم در ایران داشتیم، جنگ ایران و عراق. نحوه انتخاب آقای رجایی هم این بود که ایشون بعد از یک جر و بحث جدی بین جریان حزب اللهی مجلس و ابوالحسن بنی صدر شروع به کار کرد.
میشه بیشتر باز کنید این مسئله رو؟
خب نظر آقای بنی صدر بر نخست وزیری افراد دیگه‌ای بود ولی مجلس مقاومت می‌کرد.
خب آقای بنی صدر خودش کس خاصی رو مد نظر داشت یا نه؟
یک مقطع نام مهندس عزت الله صحابی مطرح شد که اون موقع سرپرست سازمان برنامه بودجه بودن و عضو شورای انقلاب هم بودن در یک مقطعی. آقای بنی صدر همچنین یه نامه با آیت الله خمینی نوشت و تقاضا کرد که احمد خمینی نخست وزیر بشه که البته آیت الله خمینی این تقاضا رو رد کرد. بعد بنی صدر پیشنهاد نخست وزیری مصطفی میرسلیم رو مطرح کرد که اون موقع معاون سیاسی وزارت کشور و سپس شهربانی بود و نخست وزیری آقای میرسلیم خیلی هم جدی شد، ولی در نهایت مجلس تمایلی به نخست وزیری آقای میرسلیم نشون نداد و به همین دلیل آقای بنی صدر پیشنهاد خودش رو پس گرفت.
یه توضیح کوچولو هم برای همنسلی‌های خودم بدم که آقای میرسلیم وزیر ارشاد دوره آقای هاشمی رفسنجانی هم بودن.
بله، و از نزدیکترین افراد به آیت الله خامنه‌ای که بعدها در دوره ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای، موقعی که آقای خامنه‌ای می‌خواستن مهندس موسوی را از نخست وزیر بردارن، یکی از نامزدهای جایگزینی مهندس موسوی مهندس میرسلیم بود که البته در این مقطع باز مجلس با آقای میرسلیم خیلی روی خوش نشون نداد
و نهایتاً به هر حال از این میون آقای رجایی معرفی شد.
بله، چون جناح حزب الله مجلس و حاکمیت آقای رجایی رو از زمان زندانی بودن در زندان‌های شاه می‌شناختن. اون موقع سال 53 که زندانی شد با هاشمی رفسنجانی، آیت الله بهشتی و آیت الله باهنر همکاری داشت و خب در زمان تعیین نخست وزیر در سال 59 هم این 3 همکاره جریان حزب الله بودند و خیلی هم نزدیک به آیت الله خمینی بودند.
به هر حال آقای رجایی وقتی که انتخاب شد، تونست به هر حال آقای بنی صدر رو به عنوان رئیس جمهور حذف کنه. آقای بنی صدر تونست آقای رئیس آقای رجایی رو حذف کنه؟
نه، اگر روزنامه‌های اون دوره رو دقت بکنید و رجوع بکنید می‌بینید مملو از اختلاف نظرهای آقای رجایی و آقای بنی صدر هست و مشکل اینها تا آخر دوره ریاست جمهوری آقای بنی صدر در مرداد 1360 هم حل نشد و مهمترین نشونش هم این بود که بنی صدر و رجایی در مورد ترکیب کابینه تا مدت‌ها به توافق نرسیدن و یه تعداد از وزارتخونه‌ها اصلا وزیر نداشت و با سرپرست اداره می‌شد.
سال‌هاست در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از دولت محمدعلی رجایی به عنوان یک کعبه آمال یاد میشه یا یک اسلوب مناسب مدیریت سیاسی. ولی خب خیلی جالبه کسی که به عنوان یک چهره مطلوب ازش نام برده میشه وقتی که خانومش میاد به هر حال در انتخابات مجلس نام نویسی میکنه و کاندیدا خودش رو معرفی میکنه در اونجا رد صلاحیت میشه.
خانم ایشون یعنی خانم صدیقه رجایی جزء جناح موسوم به خط امام بوده و بزرگان این جناح در آغاز رهبری آقای خامنه ای و در انتخابات مجلس چهارم رد صلاحیت شدند.
و جنبندی برنامه هشتم رو بگید.
اگر بخوایم یک جنبندی داشته باشیم که با مسائل امروز هم همخوانی داشته باشه، الان دولت محمود احمدی نژاد تلاش میکنه خودش رو و دولتش رو در ساده زیستی و خدمت رسانی با دولت رجایی مقایسه کنه که البته خانم رجایی بارها اعلام کردن که مشی احمدی نژاد و دولتش رو قبول ندارن. و یک نکته دیگه هم که میشه گفت این که تلقی که از دولت رجایی در بین اپوزیسیون وجود داره تلقی متفاوتی هست. در درون اپوزیسیون این سالها سالهایی است که جمهوری اسلامی و جناح حزب الله جمهوری اسلامی خودش رو برای حذف بقیه گروه‌های سیاسی در صحنه سیاسی ایران آماده کرد.
در پایان برنامه هشتم از شما شنونده عزیز هم دعوت می‌کنیم که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید برای بهبود این برنامه با آدرس info@radiofarda.com. سردار احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که با خبرنگاران داشته ضمن اشاره به برخورد شدیدتر با بدحجابی در ماه رمضان گفته که در این ماه با روزه‌خواری در ملاعام برخورد جدی میشه و اگر این امر در خودرو اتفاق بیفته خودرو توقیف و فرد متخلف نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان این مطلب که بیماری و مسافرت مجوزی برای روزه‌خواری در ملاء عام نیست گفت که روزه‌خواری در معابر و اماکن عمومی از مصادیق جرایم مشهود به حساب میاد. مهتاب وحیدی در همین ارتباط گفتگویی را داشته با محمد جواد اکبرین و ابتدا درباره اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ماه رمضان و دیدگاه اسلام در این باره پرسیده.
من فکر نمی کنم اظهارات آقای رادان خارج از روند عمومی حاکم بر رفتار جمهوری اسلامی با شهروندانش قابل تفسیر باشه. ما فرض می کنیم که این حکومت اسلامی است و بناست با آموزه های اسلامی اداره بشه. به صراحت کتاب مقدس ما دین امری تمکینی است، یعنی مردم باید بپذیرند، با اختیار هم باید بپذیرند. بنا بود اسلام دین دعوت باشه نه دین خشونت. گویا جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی اسلام رو اسلام خشونت تعریف کرده برای خودش و شهروندانش رو بر اساس اسلام خشونت اداره میکنه و از رفتار خودش هم دفاع میکنه. شما نگاه کنید چه فرقی هست بین ادبیات آقای رادان در خصوص کسانی که تو ماه رمضان مایل به روزه گرفتن نیستند یا در معابر عمومی روزه‌داری رو مراعات نمی‌کنند. ادبیات آقای رادان با اینا چه فرقی داره با ادبیات حاکمان ما درباره مثلا انتخابات سال گذشته یا ادبیات دولت ما در خصوص مثلا اعتراض بازاریان به میزان مالیات؟ نگاه کنید اتفاقاتی که در این مدت گذشته رو، همه این عرصه ها با اینکه متفاوت هست، یکی پدیده اقتصادی است، یک پدیده سیاسی است، یک پدیده فرهنگی و دینی است، همه ادبیاتی که به کار میبرند ادبیات خشونت هست، ادبیات بی احترامی به اختیار و احترام مردم هست. اگر قراره که چیزی درست بشه فکر میکنم عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، یعنی از رأس حاکمیت باید نگاه به مردم عوض بشه، نگاه مبتنی بر احترام و ادب باید جایگزین بی‌ادبی منتشر در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی بشه. حکایت ادبیات آقای رادان با مردم هم در همین چارچوب قابل تعریف و تحلیل است.
در دین اسلام چه توصیه هایی شده برای رفتار با شهروندان در ماه رمضان و رفتار مسلمانان با هم، ارتباط دولت یا حکومت با مردم در خصوص مهرورزی و آداب این ماه؟ خواهش میکنم توضیح بدید.
من ترجیح میدم به همین اکتفا کنم که حکایت روزداری و احترام روزداران رو نگه داشتن حکایتی مدنی است، نه سیاسی و نه از جنس رفتاری که حاکمیت با مردم داره. وقتی میگم حکایتی مدنی است، مرادم این هست که اگر واقعا بنای بر دعوت باشه، بنای بر احترام به مردم باشه، خود مردم ما اون دسته‌ای که روزه نمیگیرند به هر دلیلی احترام اون دسته‌ای که روزه میگیرند رو نگه میدارند. این رفتار رفتار مدنی است. وقتی حاکمیت نسبتش با مردم نسبت ادب و احترام باشه، خود به خود این اتفاق بین مردم میفته. من نمیدونم چرا این حکومت برای خودش این وظیفه رو تعریف کرده و کی برای او این وظیفه رو تعریف کرده که در خصوص کوچکترین رفتار بین آدمیان و مردم از جنس‌های مختلف با هم دیگه فکر میکنه باید آیین نامه تعریف کنه، دستورالعمل تعریف کنه و ابلاغ بکنه و درباره کوچکترین آداب پوشاک و خوراک مردم یک امری صادر بکنه، دستوری صادر بکنه و تهدید بکنه که اگر این کارو نکردید مرده میکنیم. اگر مردم رو به حال خودشون بگذارن، لطف کنن دستور ندن، لطف کنن تهدید نکنن، لطف کنن دل برای دین اسلام نسوزونند، مسلمان و غیر مسلمان، اون کسی که ملتزم هست به آداب مسلمانی و اون کسی که ملتزم نیست، خودشون بهتر از هر کسی میدونن که چگونه باید با هم دیگه رفتار بکنن و حرمت هم و عقاید هم رو نگه بدارن.
محمد جواد اکبر این بود، پژوهشگر مسائل دینی. اما از همه سراغ گرفتیم، نوبت همه رسید، نوبت فریدبرز غریبا محفوظ با خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه فردا در یک بازی تدارکاتی در شهر ایروان پایتخت ارمنستان به دیدار تیم ملی این کشور می رود. در رنکینگ فیفا ایران در مکان 64 قرار دارد و ارمنستان در ردیف 96. در چند سال گذشته تیم ملی ایران هیچگاه نتوانسته با حریفی قدرتمند و صاحب سبک مسابقه تدارکاتی برگزار کند. آخرین بازی دوستانه مهم ایران 4 پیش بود که با تیم ملی کرواسی که در رنکینگ فیفا مکان 15 را دارد بازی کرد. افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال ایران دلیل انتخاب ارمنستان برای برگزاری بازی تدارکاتی را این گونه توصیف کرد.
گزینه زیادی نداشتیم بعد از که اوکراین کنسل کرد، واقعا یکی از گزینه‌هایی که داشتیم ارمنستان بود و من نمی‌خواستم این تاریخ رو از دست بدم و می‌خواستم تیم رو دور و بر هم داشته باشیم که بتونیم 4 تمرین داشته باشیم و بتونیم یه بازی بکنیم با یه تیمی که توی یوفا داره بازی می‌کنه.
تیم ملی فوتبال ایران با 21 بازیکن برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ارمنستان صبح امروز وارد فرودگاه بین‌المللی شهر ایروان شد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است امشب در ورزشگاه 50,000 نفری ایروان تنها تمرین خود را برگزار کند و فردا شب در ساعت 20:30 به وقت ایران در برابر تیم ملی فوتبال ارمنستان به میدان برود. طی امشب و فردا شب نزدیک به 50 مسابقه دوستانه فوتبال در سراسر جهان انجام می شود. این بازی ها امشب با دیدار ایتالیا با ساحل آج آغاز می شود و فردا که فیفا دی است، به غیر از بازی ایران ارمنستان، آمریکا با برزیل، اوکراین با هلند، دانمارک با آلمان، صربستان با یونان، آفریقای جنوبی با غنا، ایرلند با آرژانتین، انگلیس با مجارستان، نروژ با فرانسه و اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 با مکزیک روبروی هم سفارایی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سپ بلاتر رئیس فیفا تماشاگر ویژه مسابقه فوتبال دختران زیر 15 سال ایران در برابر ترکیه در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور خواهد بود. تیم‌های دختران ایران و ترکیه روز پنجشنبه دیدار افتتاحیه مسابقات فوتبال اولین دوره المپیک نوجوانان جهان را در سنگاپور برگزار خواهند کرد. و به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فدراسیون شنای ایران تیم ملی واترپولوی مردان این کشور را به دلیل نداشتن کارایی لازم منحل کرد. بنابراین گزارش به دنبال نتایج ضعیف تیم ملی واترپولوی ایران در مسابقات جام جهانی سال 2010 که دو هفته پیش در رومانی رقم خورد، همه بازیکنان و مربیان این تیم از کار خود برکنار شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به این ترتیب پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم در ادامه ساعت خوبی در انتظار شما باشه. با ما همراه باشید. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بعد از ظهر وقت